نکته ای رو عرض بکنم که ازش غفلت میشه و اون تأثیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در قدیمی ترین متون و با اهمیت ترین متون ادبیات فارسی. یک نمونه رو فقط خدمتتون آوردم، جناب فردوسی که میدونید معمولا ایشون رو قبل از انقلاب با راهنمایی مستشاران انگلیسی و صهیونیست و آمریکایی و اینا خواستن یک چهره از فردوسی بسازن که ایران غیر اسلامی، ایران منهای اسلام رو به ایشون نسبت بدن، صرفا به خاطر اسم شاهنامه و موضوع شاهنامه. در حالی که فردوسی به ایمان نمونه، حالا فردوسی رو عرض کردیم که هزار متعلق به هزار سال قبله و اولا ایشان شیعه علی ابن ابی طالب و با افتخار این رو میگه و بعد تو همین شاهنامه لابلای بسیاری از اشعار ایشون مفاهیم قرآنی، روایات پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و به ویژه تعالیم و احادیث امیرالمؤمنین سلام الله علیه بدونی که اشاره کنه به اسم اینها رو بیاره. من یک نمونه خدمتتون عرض بکنم، البته نهج البلاغه نمیخوام بگم در دست فردوسی بوده، چون نهج البلاغه تقریبا در همزمان و همون دوران فردوسی تدوین شده. جناب شریف رضی که گردآورنده نهج البلاغه است در همون تقریبا هم دوره خود فردوسی است، اما غیر نهج البلاغه که یه تألیفی است از بخشی از روایات امیرالمؤمنین، روایات از تعمیر در اختیار همه بوده از قبل از ایشون، کسانی چون ابو اسحاق صابی و دیگرانی که تو اشعارشون یالمه بدون ارجاع به نام علی ابن ابی طالب روایات از تعمیر رو آوردن. فردوسی هم همینطور. حالا به چند دلیل نمی آوردن که حالا من نمیخوام وارد بحث ادبیات و اینا بشم، فقط این دوتا شعر رو آوردن خدمتتون مقایسه با دو بخش از فرمایشات امیرالمؤمنین. اجمالا فردوسی شیعه علی ابن ابی طالب است. فردوسی تحت فشار حکومت ها بوده و اینا رو به عنوان رافضی باشون برخورد میکردن، یه تقیه میکرد یه جایی، یه جایی صریح میگفت. ولی حالا به عنوان نمونه یکی از مواردی که خیلی به صراحتشون میگه مطلب رو راجع به حضرت امیر رو عرض بکنم، فردوسی در واقع که به عنوان پدر شعر فارسی پس از اسلام ایشون رو مطرح میکنن و هست، یک حکیم الهی است و درسته که موضوعی که به عنوان قالب برای شعر انتخاب کرده موضوع بهترین موضوع نیست، شاید موضوع خوبی هم نباشه، ولی یه بخشش تحمیل حکومته و ایشون از این فرصت استفاده میکنه در قالب افسانه‌های شاهان ایرانی مفاهیم حاکمیتی اسلام و شیعی و آیات و روایات رو میاره. به یه جایی هم که تصریح میکنه من شیعی علیم، به عنوان نمونه این تعبیرش که خردمند گیتی چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تندباد، چو هفتاد کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته، میان یکی خوب کشتی عروس، برا راسته همچو چشم خروس، پیمبر بدو اندرون با علی، همه اهل بیت و نبی و وسی. اشاره به سفینه و نجات که این کشتی اصلی، کشتی نجات، کشتی پیامبر و علی و اهل بیت است. اگر خلد خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و وسی گیر جای، جاودانگی میخوای برو پیش پیامبر و وسیع او که علیست، گرت زین بدایت گناه من است، چون این دان و این راه راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. این برای شناختن فردوسی به من یک نمونه از آثارش. یک شاعر اسلامی ادبی اهل بیتیست، و بعد فقط در شعار نیست، در اشعارش مفاد بعدی و خیلی از خطبه های امیرالمؤمنین اصلا میاره. از جمله شما دقت بفرمایید به این سخنرانی امیرالمؤمنین، اولین خطبه نهج البلاغه راجع به خلقت، آفرینش زمین. قرآن کریم راجع به آفرینش آیاتی داره، از جمله نقش آب و نقش دخان، یعنی گاز، دود، گازها، گازها و آب در آغاز آفرینش این منظومه و زمین، که امروز آخرین دستاوردهایی که دارن تا راجع به حوزه شروعی تکون کیهانی به این منظومه و زمین بحث میکنن همین هست. انفجارات، دودها، گازها که همین دخان است، و ما آب. و الان هم در کرات دیگه هر جا دنبال حیات میخوان بگردن دنبال اینا میگردن، دنبال آب. هر جا آب باشه چی باشه، این علامتی که زندگی و حیات به همین سبک حیاتی که ما بهش احتیاج داریم، حالا ممکنه انواع دیگه حیات باشه ما خبر نداریم، هست. چون که راجع به قیامت هم امروز تحلیل ها داره به هم نزدیک میشه، تعابیری که قرآن کریم راجع به قیامت ذکر میفرماد که از شمس و کم ورد، خورشید تاریک میشه و آبها میجوشند، آتش و آب ترکیب میشن و کوها مثل پنبه زده میشن، خورد میشن و چه و چه. این توصیفات امروز توصیفات آشناییست برای اینایی که دارن راجع به آینده کره زمین دارن بحث میکنن یا آینده منظومه دارن بحث میکنن، که برخوردهایی، انفجاراتی اتفاق خواهد افتاد که کلن حیات و زندگی در کره زمین لااقل برای مدتی تمام میشه و دوباره، یعنی تعبیری که در قرآن و روایات راجع به شروع خلقت مادی و راجع به پایان و قیامت ذکر میشه در قرآن و روایات، امروز آخرین اکتشافات و نظریه ها هرچی جلوتر میره داره نزدیکتر میشه با این مفاهیم. و اینکه دوباره زندگی در همین کره زمین دوباره ممکنه شکل بگیره بعد از اون قیامت، چون که ما روایاتی داریم که این انسانی که الان داره زندگی میکنه پس از یک قیامتی بوده که در همین جا به پا شده و قبل از او انسانهای دیگری زندگی میکردن. و این اتفاقات راجع به این بحث نمیخوام الان وارد شم، میخوام فقط یک نمونه عرض بکنم. سخنرانی امیرالمومنین راجع به خلقت و این شعر فردوسی که اصلا دقیقا انگار جمله به جمله تبدیل به ابیات شعر شده در شاهنامه. شاهنامه هم اتفاقا جلد اولش بحث آفرینش عالمه، دقیقا مثل نهج البلاغه که خطبه اول خطبه آفرینشه، اون هم از آفرینش شروع میکنه. تعبیر از تعمیر اینه که خدای متعال چه میکنه، چه میکنه، چه کرد و چه کرد. ثم انشأ سبحانه، سپس خداوند آغاز کرد آفرینش زمین رو. فتق الاجواء و شق الارجاء، فضاهای شکافته، کرانه های از هم باز شده، و سکاوه کالهوا، هواهای در هم تافته، انواع هواها، انواع اتفاقاتی که در زمین لایه های کرات و در فضا اتفاق میفته اینا رو از تعمیر اشاره میکنن. و بعد میفرمان فاجرافیها ماء متلاطما، بعد خداوند آب را در اونها جاری کرد که این موج مواج شد و این امواج بر هم کوفته میشدند. و چه و چه، تیاره متراکما، متلاطما تیاره متراکما، زخاره حمله على متن الريح العاصفه والزعزع الغاصفه فامرها برده وسلتها على شده وقرنها الى حده. اصلا خود سخنانی امیرالمومنین شعره، به لحاظ محتوا حکمت است، به لحاظ لفظ خیلی زیبا و شاعرانه و منسجم و منزه. بعد آب و ابر، بادی سخت و زنده که پایداری ها رو در هم می شکست، طوفان های بسیار سنگین و غیر قابل مقاومت در سطح زمین به وجود آمد، و بفرمود تا آن را از فرود آمدن باز دارد. و چه و چه، چنان چه باد به آب پیوسته باشد، من تحتها فتیق و الماء من فوقها، الهواء من تحتها فتیق و الماء من فوقها دفیق، باد آب پیوسته شد، هوا زیر اون شکافنده و آب بر روی اون ریزنده و توفنده. بادها، توفانها و سیلابها اینا شروع خلقت کره زمین، شروع یعنی آغاز حیات، حیات زندگی بشری، زندگی در کره زمینه که از زمین در نهج البلاغه در چندین خطبه بهش اشاره کردن. و بعد میفرمان که ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، بعد بادی آمد که این باد و طوفان بسیار سنگینی بود که نازا بود، باد هر شرط که مفیدی نبود برای انسان. طوفان هایی در کره زمین اتفاق میفته اول که اینا مفید نیست برای انسان، طوفان های عقیم، باد های عقیم و نازا بودن، ولی برای تکون حیات در کره زمین لازم بود. وچه بعد می فهمان فسوا من حسب سماوات جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا به غیر عمد یدعمها. و اینکه خداوند بحث هفت آسمان و آسمان پایین و امواجی که کم کم ایستادند و آسمانی که مثل سقف بالا رفت و بدون ستون خداوند رو حفظ کرد و ستونهایی که شما اونها رو نمیبینید. حالا این شعر فردوسی چندین شعر داره دقیقا همین مضمون این خطبه است، اصلا خط به خط انگار. حالا یکیش اینه، در جلد اول شاهنامه است، بحث آفرینش زمین رو، آفرینش منظومه رو داره میگه، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. قدرت و حیات آمد، هیچی نبود، از هیچ چیز آفرید. و از اون مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. این طوفان و باد و بادهای شدید، طوفان، آب و آتش و خاک، اینها رو داره توضیح میده. یکی آتش بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیر خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تری فزود. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند. گوهرها یک اندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. فلک ها یک اندر دگر بسته شد، هفت آسمان بجنبی چون کار پیوسته شد. جای دیگه میگه زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. حضرت امیر میفرمان در خطبه سخنرانی 49 دلت علیه اعلام الظهور و امتنع علی عین البصیر. خدایی که پنهان داناست، نمیبینیدش و او همه چیز رو میدانه و نشانه های آشکاری بر وجود اون قادر متعال، چشم های شما او رو نمیبینه. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. با این چشمات خدا رو نخواهید دید، خود چشمات رو آزار نده. خب حالا با فکر چی؟ حضرت همین فهمان لعقول علی تحدید صفاته، با عقلتون هم نمیتونید صفات خداوند رو جوری محدود کنید که ذات خداوند رو درست تعریف کنید و بشنست. میگه نیابد بدونیز اندیشه را، چشمات که نمیبینه اندیشه تو هم ذات خدا رو نمیتونه بشنست درست. که او برتر از نام و از جایگاه، خرد را و جان را همی سنجد او. در اندیشه سخت کی گنجد او، بدین آلت و رای و جان و روان، ستود آفریننده را کی توان. میگه شما با این ابزار ناقص، انسان با این ابزار ناقص، با این رأی و عقل محدود و خطاپذیر، با این جان و روان محدود و ضعیف، چطور میتونه خداوند رو، ذات خداوند رو واقعا بشناسه؟ حضرت امیر میفرمان لم علی تحدید صفته ولم یحجبها عن واجب معرفته، ما وحده من کیفه. کسانی که خدا رو، کیفیت خدا رو میخوان بشناسن و راجعه که خدا، خود ذات خدا چی و چگونه است حرف میزنن، در واقع توحید ندارند. چون اصلا امکان نداره ما خدا رو بشناسیم، ذات خدا رو. او به ما اشراف داره، نه ما به او. ولو حقیقته اصاب من مثله، هر کس خدا رو شبیه چیزی بدانه، مثال برای خدا بزنه، از حقیقت خدا دور افتاده، چون هیچ چیز مثل او و او مثل هیچ چیز نیست. حتی مثل مثل هیچ چیز نیست. قرآن میفرماد لیسه که مثل هیچ شعی، یعنی که خودش یعنی مثل، لیسه که مثل هیچ شعی یعنی هیچ چیز شعی، هیچ چیز مثل مثل خدا هم نیست. اون خدایی که تو اذهانتون دارید، قرآن میفرماد اینا همه ساخته ذهن شماست. این خدایی که تو ذهنتونه هیچ کدوم خدا نیست، همش ساخته شماست. شما خدا رو به هیچ وجه اشراف به خدا نداری، ذات خدا رو نمیشناسی. سعی کنید از طریق افعال خدا، صفات خدا، با علم حصولی، با علم حضوری، با تهذیب، با عمل صالح، با آگاهی بهش نزدیک بشید. اینو خواستم به من نمونه عرض بکنم که والا مفصل تحقیقاتی که در این باب شده که جمع‌آوری کردن چقدر از این اشعار اصلا مستقیم گرته برداری شده از روی روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. حالا من فردوسی، جناب فردوسی رو مثال زدم، چون فردوسی مشهوره به این که زمان شاه هم خواستن رژیم پهلوی که یه فردوسی قلابی درست کنه به عنوان نماد ایران قبل از اسلام، چون موضوع شاهنامه شاهان ایران بوده قبل از اسلام و اینا. هم دقیقا برعکسه، یعنی ایشون از این ظرف استفاده کرد، فردوسی از این ظرفی که بهش تحمیل کرد حکومت استفاده کرد، مظروفش کاملا مفاهیم اسلامی قرآنی روایات و مفاهیم علوی و شیعیست. کسی فوت میکنه الان چیکار میکنن؟ اولا تا چند روز همه خراب میشن خونش، درست خلاف توصیه دینه. توی دینه ما میفهمد اگر کسی فوت کرد تا چند روز براشون قضا ببرید، قضا براشون ببرید، دورورشون رو بگیرید، آرامش بهشون بدید. اینا تا چند روز همه میریزن اونجا میخورن که طرف مرده، اموالش ارث و میراثه، اوج گرفتاریشه، الان باید کمکش کنی، آویزون میشی. بعد توصیه میکنن برای عزاداری، میگه گل میبرن، حالا صدها هزار تومان، گاهی میلیون ها تومان گل میبرن برای آدمایی که کمی. خب اینا بدعت مضر، اینا هیچ فایده برای میت نداره، برای غیر او هم نداره، اینا اسرافه. چی به ما توصیه کردن؟ گفتن وقتی کسی فوت میکنه، یک، براش دعا بخوانید، استغفار کنید، جمعی فردی. دو، گرسنگان رو سیر کنید، برید فقرا رو غذا بدید، برید به بیمارا برسید، برید یه خدمت فرهنگی یا مادی اجتماعی به مستحقینش بکنید، صدقه بده. این چیزی که به ما گفتن، درست عکسش رفتار میکنید. میلیون ها تومن گل، چند روز میدین، خود حمید سه چهار روز هفتم و سوم و اینا مهمونی هایی که اینا میدن، یه مرتبه مثلا میبینی طرف چند ده میلیون بده کار شد. از کی گفته؟ این اطعام هایی که میکنن همش سیرا میرن میخورن عوض گرسنه ها. خب اینا که تو خونه هاشون همه دارن میخورن، به کسایی بده که تو خونه هاشون قضا ندارن. عزاداری ما اینجوری شده. درست چیزه که حرامه، مثلا میگن برای میت طلب مغفرت بکنید اما چاخان نکنید. تو مجلس های اموات گاهی دیدید که بعضی صحبت میکنن یک جوری از میت حرف میزنن انگار جزء اولیاء الهی بوده، حالا طرف تا دیروز ربا میخورده، بیناموسی کرده، کلاه مردم برشته، حالا میشه اولیاء الله. اینا حرامه، تو فقه ما اینا هست. حرام است راجع به کسی تملق گفتن، تو جلسه کسی چه زنده چه مرده چیزایی بگید امروزش که واقعیت نداره. به خوبی های واقعیش اشاره کن، برای بدی هاش هم طلب مغفرت کن، صدقه بده، گرسنه رو سیر کن، گل بخر، قبرش چیز کن. حالا اخیرا که دیدم بود شده و قبرها هم شاکارهای هنری میزنن، خیلی میکنه این هم دنیا دیگه. اینجا دیگه بابا گوره، بره او تو کرم افتاده یارو، باز برای قبرش چیزای مسابقات مالی هنری، سنگ قبر یه قشنگ تره یا او گرون تره فلان. یه هم از غربی هایت گفتن، اصلا این کجا سبک زندگی اسلامیه؟ ازدواج هامون، روش ازدواج ها، مجالس عروسیمون غلط، طلاق هامون غلط، الگوی مصرف در خانواده هامون غلط. یکی از چیزایی که تعلیم تربیت از آموزش باید بهش برسه اینه. تو مدرسه ها همینطور چهار تا فرمول جبر و نمیدونم مثلثات و جغرافی و در رودخانه میسیسیپی تو آمریکا چند نوع ماهیه. به من چه؟ به ما چه که تو میسیسیپی چند تا ماهیه؟ به درد بچهای آمریکا باید بدونن، ما باید بدونیم اینجا تو ایران چند تا معدن چجوری فعال میشه، چه کار کنیم که کشاورزیمون، صنعتمون خودکفا بشه. اینا رو باید به من یاد بدی. علم نافع تو رو باید میگه، علم مفید، علمی که مشکلات دنیا و آخرت رو حل کنه. اظهار فضل همینطوری. پایان‌نامه بنویس که پایان‌نامه‌ای که به درد جامعه نمیخوره، مشکلات یک جامعه دیگر رو مخاطب حل کنه. یعنی خیلی جا هست که یک کمی منصفانه فکر کنیم میفهمیم خطاش کجاست. مطابق او رو برش بخون، چون به فکر همین اعتبارات اجتماعی، مدرک، شغل، حقوق، عضو هیئت علمی بشم، کجا بهم چی بگن، حقوقم چقدر بشه، تو این مایه ها میدون، تو مایه اصلاح امت، اصلاح امت و رشد امت اگه باشیم اصلا صورت مسئله ها عوض میشه. نه که جواب ها عوض میشه، سوال ها عوض میشه، دغدغه ها عوض میشه، جای مهم و اهم و فاقد اهمیت عوض میشه، چیزای دیگه او وقت مهم میشه. الان یه چیزای دیگه برای ما مهمه. آیا در این نوع جامعه پردازی حکومت نسبت به حقوق مردم، نسبت به رفاه، پیشرفت، توسعه، نسبت به گسترش آموزش و آگاهی و معرفت و علم در جامعه، نسبت به پیشرفت و گسترش آداب جامعه سازی و تمدن بی‌تفاوته؟ از امیر علیه السلام حقوق مردم بر حکومت، حقوق مادی و معنوی و حقوق اینا می‌فرماد که حقکم علی، حق شما مردم است بر من به عنوان حاکم و حاکمیت. النصیحت لکم، اینا فقط اختیارات من نیست، حق شماست حتی نسبت به من، شما میتونید از من مطالبه کنید. النصیحت لکم، این که من به عنوان حاکمیت در تمام برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هام مصالح شما رو باید مد نظر داشته باشم. نصیحت یعنی چی؟ نصیحت یعنی چی؟ کلمه نصیحت خیرخواهی، نصیحت یعنی خیرخواهی، یعنی هر تصمیمی، این حق شماست که از من از حاکمیت مطالبه کنید و وظیفه حاکمیت دینی است که در هر نوع تصمیم گیری، موضع گیری، برنامه ریزی مصالح شما و خیر شما رو در نظر بگیرم. و توفیر و فیعکم علیکم، فیع یعنی چی؟ ثروت عمومی. توفیر یعنی وافر کردن، وفور. اموال و ثروت عمومی شما رو من باید توسعه بدم و گسترش بدم، یعنی جامعه رو باید ثروتمند کنم. پس ما به توسعه به معنی ثروت و رفاه بیشتر معتقدیم. اینا غیر دینی نیست. توفیر و فیعکم علیکم یعنی اموال عمومی و ثروت اجتماعی رو باید حاکمیت برموزی کنه، این ثروت بیشتر بشه، جامعه نباید فقیر بشه و درستم توضیح بشه. پس رفاه همه، این هم جزء اهدافه. پیشرفت اسلامی، پیشرفت اسلامی، توسعه اسلامی. النصیحت لکم، حاکمیت در خدمت خلق مردم. توفیر و فیعکم علیکم، تولید ثروت و گسترش سطح، ارتقاء سطح رفاه عمومی. و تعلیمکم کی لا تجهلوا، آموزش عمومی، گسترش علم و آموزش و آگاهی، از علم اخلاق و معنویت و تربیت تا علم اقتصادی و تکنولوژی و صنعت و هر علمی که جامعه بهش احتیاج داره، که همه اینا میشه جهاد فی سبیل الله. تعلیمکم کی لا تجهلوا، گسترش آگاهی و ارتقاء سطح علم و معرفت برای اینکه لا تجهلوا، جاهل نمانید. جامعه اسلامی یه جامعه بی سواد، عقب مونده، نادان،
که شعور سیاسی نداره، تخصص علمی نداره، سواد دینی و شعور دینی و بصیرت دینی هم نداره. نه، مبارزه با جهل. دیگه و تأدیب کن کی ما تعملو، فقط هم حرف زده نشه، برنامه ریزی کنیم برای عمل، یک جامعه عملگرایی که ادب شده باشیم، هممون مؤدب باشیم، درست تربیت بشیم. تعلیم بدون تربیت هم نه. اینا فرمودن مردم حق شماست بر من بر حاکمیت دینی و وظیفه حکومته، کمک کنید به من و اینا را مطالبه کنید. پس ببینید شعار این مدل دوم ضد پیشرفت نیست، ضد توسعه نیست، منتها پیشرفت و توسعه رو در ذیل توحید و کرامت انسان داره تعریف میکنه. این تفاوتشه. نه که بگه آقا سواد نمیخواد، بهداشت نمیخوایم، عقب موندیم، هم موندیم، گشنه هم موندیم، موندی صبر میکنید یا خدا بهت ثواب میده، مریضم شدی تحمل کن خدا بهت پاده. بله، شما اگه مریض شدی یا فقیر شدی و تحمل کردی، نه به این معنا که دنبال علاجش نرفتی، دنبال کار نرفتی، بلکه به این معنا که از خودت ضعف نشون ندادی، تحقیر نشدی، دین تو زیر پات نگذاشتی، بله خدا بهت پاداش میده حتما. اما نه اینکه فقیر بودن و مریض بودن یه هدف اجتماعی است برای حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، که آقا روایت در بله در روایت داریم هر چی بیشتر فقیر داشت باشید، مشکل داشت باشید، مریض، بیشتر به یاد خداییم، پس اصلا بهداشت و درس و علم و کارا نکنیم تا بیشتر به یاد خدا بشین. این نیست. از اون طرف میفرماد که کفر، فقر کاد یکونه کفر، فقر دیوار به دیوار کفره. هر فقری که ایمان آور نیست بدون تربیت الهی، فقر اتفاقا کفر میاره. پس علم، تعلیم، تأدیب، تربیت اجتماعی، منافع و مصالح مردم، تولید ثروت، ارتقاء سطح رفاه، هم پیشرفت و توسعه هم که میگن، جز اینا که چیزی نیست دیگه. جز اینا چیه؟ همه اینا مطالبه میشه، اما در ذیل توحید. حضرت امیر میگن اینا همه بله، اما انا و انتم عبید، من و شما بنده ایم، هیچ کدوممون خدا نیستیم و خدایی نباید بکنیم. مملوکون لرب لا رب غیره، من و شما هممون مملوکیم، ما مالک مطلق خودمون نیستیم، ما مملوکیم، ما مخلوقیم، مملوک پروردگاری هستیم که جز او خدایی و مدبری در این عالم نیست. تمام عالم تحت مدیریت و کنترل و تابع مشیت و اراده اوست. علم و پیشرفت و بهداشت و صنعت و اقتصاد و همه آری، اما در ذیل این پرچم که انا و انتم عبید، ما آزاد نیستیم، ما بنده ایم. لیبرال آزاده، بندگی نمیخواد بکنه، هر کاری که دوست داره میکنه. در لیبرالیسم اقتصادی اصالت سود سرمایه داره، نه اصالت اطاعت خداوند، عدالت نیست. لیبرالیسم اخلاقیش هم همینطوره، کمونیسمش هم همینطور بود. لیبرالیسم جنسی و کمونیسم جنسی شعاراشون فرق میکرد، ولی هدف هر دو لذت جنسی بود. اما نظام اخلاق و حقوق جنسی در اسلام چیه؟ آیا ضد لذت جنسی؟ هرگز. جنسیت در ذیل انسانیت، نه در برابر انسانیت. اصالت بهش ندید. اینا تفاوتای این منطقه است با هم دیگه. یه چند تا روایت هم از حضرت رضا سلام الله علیه بخونم که خود امام رضا علیه السلام مجهول الهویه است. یه آقایی هن اونجا، نمیدونیم کجای حرم هم هستن، نمیدونیم چی هم گفته اصلا، فقط میدونیم آدم خوب بوده. اینا همه توضیح اون مدل دوم پیشرفته. پیشرفت بله، اما چطور؟ امام رضا سلام الله علیه میفرمان که للامامه علامات، حاکمیت درست اسلامی، رهبری درست اسلامی علائمی داره، یه خصوصیاتی باید داشته باشه. یکون اعلم الناس و احکم الناس و اتقى الناس و احلم الناس و اشجع الناس اسخى الناس و اعبد الناس. باید اینجوری نیست که همینجا قرار بکشید دست بکنید تو مردم، یکی رو بکشید آقا ای آقا شد رئیس. اینجوری کسی رئیس امت نمیشه. یه خصوصیاتی باید داشته باشی. چه خصوصیاتی است؟ صفاتی که برای حاکمیت و مدیریت و رهبری لازمه. یک، علم. چی سرت میشه تو؟ تو چی بیشتر از من میدونی که باید بر من حکومت کنی؟ باید اعلم باشی. تو چرا حق حاکمیت بر من داری؟ باید از من عالمتر باشی. یک، چیزایی بدونی من نمیدونم. علم مدیریت و رهبری جامعه رو و اداره جامعه باید داشته باشی. دو، احکم الناس، حکیم باشی. حکمت، حکمت غیر از علمه. ممکن آدم سواد داره اما حکیم نباشه، عقل نداره. تو عقلت از من بیشتره داری برای من تصمیم میگیری؟ تو مجلس، تو دولت، تو دادگستری، تو کجا کجا باید از من عالمتر باشی، باید از من عاقلتر باشی، حکیمتر باشی. و اتقن ناس، تو باید از من پاکتر باشی. اگه تو هم مثل منی، تو هم مثل من آلوده ای، تو نمیتونی بر من حکومت کنی. اتقن ناس، تقوا داشته باشی. باید کارهایی که من میکنم تو نکنی، دست درازیایی که من میکنم تو نباید بکنی. اگه تو هم مثل منی، تو حق نداری بر من حکومت کنی. و احلم الناس، حلم، صبر، قدرت تحمل، آرامش، تسلط بر خود. تو مثل منی یا بر خودت مسلطی؟ در برابر خشم و خشونت مقاومت میتونی بکنی یا زود واکنش خشن نشون میدی؟ تو باید اهل حلم باشی، باید از من حلیمتر باشی تا بتونی بر من حکومت کنی، برای من تصمیم بگیری. اشجع الناس، باید از ما شجاعتر باشی. شجاعتت مثل ما ترسویی یا شجاعتری؟ وای میستی در برابر تهدیدها یا نه؟ و از خن ناس، اهل سخاوت باید باشی. دلبستگی به دنیا، به مال و قدرت و اینا نباید داشته باشی، باید اهل بخشش باشی. باید وقتی چیزی میدی راحت راضی‌تر و خوشحال‌تر باشی تا وقتی که چیزی میگیری، و الا تو حق نداری بر ما حکومت کنی. برای که دست بگیرت از دست بده درازتر خواهد بود. باید سخاوت بیشتری داشته باشی، تربیت اخلاقی باید شده باشی. و یک کلمه، اعبدن ناس، کسانی بر ما حق حکومت دارن که از ما عبدتر باشن، نه آزادتر و افسار گسیخته تر، باید بنده تر باشن. اینا ببینید از تعبیر حضرت رضا سلام میفرماد اندازه‌گیری یک جامعه و حاکمیت، پیشرفت، توسعه، به کدام سو برویم؟ به این سو بروید، این سوی دومه. اندازه‌گیری، معیار برای اندازه‌گیری و ارزش گذاری یک جامعه به نوع رهبری و مدیریت و حاکمیتش و قانونش مربوطه، بسته به اینی که میزان حلم، شجاعت، تقوا، علم، حکمت، سخاوت، عبودیت تو حکومت، تو مدیران چقدره. هرچه عبودیتشون بیشتر مشروع‌تر، هرچه عبودیت کمتر، خودمحوری و دیکتاتوری و اینا بیشتر، دنیا پرستی بیشتر، این مشروعیتش کمتر تا سلب مشروعیت بشه. و فرمودن یدعا کل اناس به امام زمانهم و کتاب ربهم و سنت نبیهم. و بدانید که نه در دنیا هر جامعه ای رو بر همین اساس نامگذاری و ارزش گذاری خواهند کرد، هر تمدنی رو بر همین اساس که کیا به کدام سمت دارن میبرنشون، بر این اساس معیار داوری خواهد شد، بر اساس کتاب ربهم، بر اساس کدام کتاب و قانون دارید میرید جلو و کیا دارن شما رو میبرن، بر اساس کدام سنت دارید زندگی و حکومت میکنید. نه فقط در دنیا همینطور ارزش گذاری خواهید شد، در آخرت هم همین گونه داوری خواهد شد در مورد شما. هر کسی با امام خودش محشور میشه. تشتت در مدیریت رو باش مخالفت میکردن، ملوک و توائفی در حاکمیت در الگوهای پیشرفت رو باش مخالفت کرد. حالا من روایت برای هر کدوم از این از حضرت رضا سلام الله علیه هست که دیگه چون وقت نیست تیتراشو میگم عبور میکنم. اضطراب در دولت و امت نباید باشه، به کمترین حدش باید برسه. در حوزه اقتصاد در باب انسان بی پناه امام رضا سلام الله علیه میفرمان که دارید پیشرفت میکنید، به فکر توسعه هستید، خیلی خوبه، اما نباید به این قیمت که یه عده‌ای وسط له شدن به درک. ما میخوام پیشرفت کنیم به درک، که یه عده‌ای، یه طبقاتی، هزاران نفر، میلیون‌ها نفر در کشور، بیرون کشور، در سطح دنیا از بین رفتن که رفتن. اینا خزینه توسعه است. نه، توسعه به علاوه اخلاق و عدالت، توسعه منهای اینا و منهای توحید فرق میکنه. او توسعه سرمایه‌داریه، ایدئولوژی سرمایه‌داریه. ایدئولوژی امام رضا، ایدئولوژی توحیدی اینه. فرمودن که انسان‌های بی‌پناه، نمونش یتیم، کودکی که حتی به نوازش احتیاج داره و نوازش نمیشه، قلبش به هیچ جا محکم نیست، که مشکلی براش پیش اومد به کی باید پناه ببره، مشکلات اقتصادی، زندگی، اجتماعی خودشو نمیتونه تامین بکنه. نمونه بارز انسان بی پناه یتیمه. امام رضا سلام الله علیه میفرماند انسان بی پناه، طبقات بی پناه کسانی هستند که غیر مستقنن، اولا خودشون بی نیاز نیستن، نیازمندن، محتاجن، مشکل خودشون نمیتونن حل کنن. ولا محتملن لنفسه، نمیتونه بار خودشو برداره، میمونن رو زمین. ولا علیمن به شأنه، حتی آگاهی کافی برای مدیریت مشکلات خودش رو ندارن، نمیدونه چیکار باید کرد، نه میتونه کار بکنه نه میدونه چیکار باید کرد. ولا له من یقوم علیه و یکفی، و نه کسی رو داره که بارشو بکشه و ازش حمایت کنه و ازش کمک کنه. امام رضا علیه السلام فرمودن در این جامعه دینی اسلامی، در این جامعه شیعی، اگر چنین افرادی و چنین طبقاتی باشن و رها بشن، مردشو رو پیشرفت رو ببره. کدوم پیشرفت؟ ویترین درست کنی برای یک تمدن که همه از دور آه بکشن، حسرت بخورن، در درونش انسانهای نابود بشن که بشن؟ میشه جامعه اسلامی باشه؟ میشه اصلا دینی باشه؟ میتونه انسانی باشه؟ تعبیر دیگه، ولید ابن عبان میاد پیش امام رضا علیه السلام میگه آقا ما تا کجا باید با فقرا به طبقاتی که ضعیف‌ترن برسیم؟ همین زکات واجبمون رو که بدیم، مالیات واجب و خمس و اینامون رو بدیم، همینا کافی نیست؟ هل علی الرجل فی ماله سوى الزکات؟ آیا غیر از همین زکات واجب بازم چیزی باید بدیم؟ ما اینو دادیم دیگه، حالا بقیه‌اش رو دیگه پس بریم بخوریم و دیگه هر کار می‌خوایم بکنیم. امام رضا علیه السلام فرمودن نه، بله بیشتر از این باید بدید، به حد عقل ها نباید اکتفا کنی، اگر داری باید بیشتر. تو چطور میتونی بگی به من گفتن اینقدر بده، اینقدر دادم دیگه تمومه، تو دیگه هر کاری بخوای بکن بکن، تو به راه خودت من به راه خودم. فرمود این ایدئولوژی سرمایه‌داریه، این ایدئولوژی رفاه پرستی است، ایدئولوژی پول پرستی، ایدئولوژی توحیدی نیست. امام رضا فرمودن بله، بیش از زکات، بیش از انفاق واجب هم باید بکنید. اینما قال، پس کجا رفت اون فرمان خداوند در قرآن؟ اینما قال الله والذین یصلون ما امر الله به ایوسل یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. ببینید اینا که دارم میگیم مؤلفه هاییه که در ایدئولوژی سرمایه‌داری و پیشرفت با الگوی سرمایه‌داری نیست دیگه. اگرم هست، البته ممکنه بگید آقا تو جوامع سرمایه‌داری هم کمک به فقرا میشه، بیمه بیکاری و اینا هم هست، خیریه های مذهبی هست، غیر مذهبی هست، بله، اما اینا از ایدئولوژی سرمایه‌داری بیرون نیامده. اینا یا تحت تأثیر همون فرنگای مسیحی اخلاقی است، یه جاهایی هم تحت تأثیر نظریه دولت رفاهه که اگر این کارا رو نکنی اینا شورش میکنه، همین شورشی که الان دارن میکنن. یعنی بازم سودگرایانه، فایده گرایانه شما به دیگران کمک کنی. یه وقت شما به یک کسی، به یک فقیری چیزی میدی برای که مزاحمت نشه، یا برای که دیوارت بالا نره، این عمل اخلاقیه؟ نه، تو رشوه دادی. یه وقت کمکش میکنی برای که وجدانت ناراحت، شب اعصابت خراب نباشه، راحت تر بخوابی، اینم اخلاقی نیست، بازم خودخواهیست، احساسات محض، ارضای احساسات خودم. یه وقت هست تو میگی بنده خداست، امانت خداست، من تکلیف شرعی دارم، پول من مال من نیست، اصلا امانت دست منه، من نیاز خودم رو تامین میکنم، ما بقیشم باید به اینا بدم. این میشه تفکر توحیدی و اخلاقی. چرا در جامعه سرمایه‌داری کمک میشه؟ حتما میشه. سوال اینه چرا میشه؟ چرا میشه و تا کجا میشه؟ اما مسلمان چطور؟ ما این جامعه ما که اسلامی نیست هنوز، که ما با جامعه رضوی خیلی فاصله داریم. یعنی به شما بگم روایت امام رضا علیه السلام رو آدم یک مرور میکنه، میگه اگه حضرت رضا بیاد تو این جامعه، تو همین شهر ما، همین که ماها بیاد، دم ما رو میگیره با اردنگی میندازمون بیرون، بسیاری از ماها رو، حتی اونایی که دم ندارن. واقعا با ملاکای اینا خیلی فاصله داریم ما. بخشی از چرا در بعضی از مسائل دینی هستیم، به بخشی از احکام دین عمل میکنیم، اما این الگوی نظام سازی دینی با اون چیزی که ما داریم عمل میکنیم فاصله داره خیلی. امام میفرمان که میگه بیشتر از زکات واجبم باید بدم به دیگرانی که محتاجن. فرمودن بله که باید بدید. چطور شما به خداوند ایمان داری و این حرفو میزنی؟ دقت کنید، امام رضا سلام الله علیه میفرمان چطور این آیه قرآن رو خوندی در قرآن که الذين يصلون ما امر الله به ايوسل، اونهایی که ارتباطات و روابطی که خداوند فرمان داده است به وصل کردن اون روابط، اون روابط رو ایجاد میکنند، اون رابطه های انسانی رو وصل میکنند، یخشون ربهم، از خداوند، خدایشان حساب میبرند، از خداوند حساب میبرند، و یخافون سوء الحساب، و از سختی حساب قیامت میترسن، باور دارن قیامت رو، میترسن از قیامت که فردا به من میگم تو چطور اینجوری زندگی کردی در حالی که اونا داشتن کنارت اینطور زندگی میکردن و تو میتونستی کمک کنی و نکردی. تو چطور پرستار یا دکتر یا هر چیزی که هستی بودی در حالی که میتونستی کارو بکنی و نکردی، از کنار انسان گذشتی بی‌تفاوت. میدونید تو روایت داریم، حالا چون رشته هاتون با مریض و اینا سر و کار دارین، تو روایت داریم که اگر کسی انسان مجروحی رو ببینه یا بیماری رو و از کنارش بی‌تفاوت عبور کنه، بگه به من چه، یا من وظیفه ادانیمو انجام دادم، به درک که داری درد میکشی. روایت میفرماد هو که جارحه که قاتله، مثل کسی هستی که او رو مجروحش کردی، در حکم قاتلش هستی. یک کسی دیگه زدش، تو از کنارش بی‌تفاوت عبور کنی، امام علیه السلام فرمودن مثل قاتلش. از اون طرف برای که انرژی پیدا کنین و انگیزه، قرآن میفرماد من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. یک نفر رو نجات بدی مثل که 7 میلیارد انسان رو نجات دادی. نگو یکی چیه، یکی مساوی است با کل بشریت. این منطق قرآنه. اومانیزم قرآنی، اومانیزم انسان، انسانگرایی واقعیه، نه انسانگرایی نمایشی. امام رضا فرمودن پس کجا رفت اونه که خداوند فرمود اونهایی که اون روابطی که خداوند فرمود متصل کنید، برقرار کنید، امر الله به ایوسل، خداوند امر کرد، فرمان داد، یعنی مستحب و اینا نیستش، تکلیفه، برابری اجتماعی، حرمت و حقوق همه، نه تبعیض، نه بیگانگی انسان از انسان. این مدل دوم توسعه. به کدام سمت باید رفت؟ به این سمت یا به اون سمت؟ اون مدل پیشرفت سکولاره، این مدل پیشرفت دینی و توحیدیه، پیشرفت رضوی. یخشون ربهم، میفرماد اگر از خدا خداش خدا خداوند حساب میبرند، و یخافون سوء الحساب، اگر حساب سخت قیامت رو باور دارید که رو جزئیات محاسبه خواهید شد، نمیتونید بی‌تفاوت عبور کنید. تعبیر دیگه، این خواهش میکنم دقت کنید، مسئولیت صاحبان ثروت و قدرت در جهان. این روایت از امام رضا که ایشون این روایت رو حضرت رضا علیه السلام از امیرالمومنین نقل میکنن و حضرت امیر علیه السلام از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کردن. این روایت خیلی تعبیر مهمیه. این هم یک تفاوت جدی بین الگوی پیشرفت اسلامی و الگوی پیشرفت در ایدئولوژی سرمایه‌داری لیبرال. امام رضا علیه السلام میفرماند که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود اول من یدخل النار، اولین کسانی که وارد جهنم، وارد عذاب الهی خواهند شد، یعنی منفورترین افراد نزد خداوند کیان؟ صاحبان قدرت و صاحبان ثروتی که حقوق رو رعایت نمی‌کنند. قدرتمند و ثروتمندی که با عدالت کاری نداره. پیامبر فرمود اول کسی که وارد آتش خواهند شد امیر متسلط لم یعدل، کسانی که اختیاراتی دارند به اندازه اختیاراتشون عدالت رو برقرار نکنند، یعنی به حقوق مردم احترام نگذارند. دوم ذو ثروت من المال، سرمایه دارانی که لم یؤت المال حقه، حق مردم رو از اموالشون بیرون نمیبرن، لقمه رو از دهان مردم میگیرن، حق مردم رو میگیرن، یا حتی اگر مشروع به دست آوردن ثروت زیاد مازاد بر نیاز، حق فقرا و محرومین رو رد نمیکنن. دقت کردید چی شد؟ امام توسعه به روش اسلامی، پیشرفت اسلامی، امام رضا علیه السلام، پیامبر فرمود اولین کسانی که مستحق آتش و عذاب الهی هستند در قیامت، صاحبان قدرت هستند که اختیارات حکومتی دارن ولی عادلانه تصمیم نمیگیرن. دو سرمایه دارانی که مرفهن اما به فقرا کاری ندارند. حتی بعضی از اینا از منطق، از ادبیات مذهبی استفاده میکنن. قرآن میفرماد به بعضی از این ثروتمندان بزرگ گفته میشه که چرا به فقرا سهمشون رو نمیدید؟ البته گداپروری نیست ها، سهم فقیر معنی گداپروری نیست، چون اسلام با تکدی و گدابازی مخالفه. ولی اونایی که کار میکنند بازم زندگیشون تامین نمیشه، یا اونایی که مریضن، بیمارن، مشکلی دارن، نمیتونن کار بکنن، اینا گدا نیستن، این انسان فقیر و مسکین و محتاجه. قرآن میفرماد به بعضی از اینا میگن چرا به اینا کمک نمیکنی؟ میگه که اینا باز اون تیپ مذهبی هاشن، مذهبی نماهاش. غیر مذهبی که میگه خدا و قیامت و اینا چیه، اونی که ادای مذهبی در میاد، قرآن فرمود بهشون وقتی میگه چرا به محرومین کمک نمیکنیم، میگه که لو شاء الله، خداوند خودش اگر میخواست بهشون میداد، حتما یک حساب کتابی بوده که خدا به ای داده، به من داده، به این نداده. شما چرا اینجوری میگونی؟ خداوند میدونه چی کار کرده. یعنی خداوند نمیتونست بهش بده، چطور به من داد؟ خب به این هم میتونست بده، حتما یه حکمتیه که به این نداده. این منطق سرمایه‌داریه، منطق ملع و مترفین. خب اما این همون سهم رزق اویه که خدا داده دست تو، سلام، این بخشی از رزق او در اموال توست، باید بدی، مال تو نیست. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن اغنیا در بعضی از جوامعی که بر اساس تفکر سرمایه‌داری تو جامعه خود ما هم هستن. ببینید صحبت غرب و شرق نیست ها، صحبت یک طرز فکره، یک روش زندگیه. قرآن هم میفرماد، روایت هم میگه که نمیده به فقیر، یا اگر میده با تحقیر میده. قرآن میفرماد که لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، اگرم چیزی داری میدی به یک فقیری، حق نداری با اهانت بدی، منت بگذاری، تحقیرش کنی و بدی. یعنی بهش بگی من روح تو له میکنم به جای شکم تو سیر میکنم. قرآن میفرماد مال تو نیست، اصلا حق اوست. در امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن در یک چون با یک چنین تفکری، اغنیاءهم یسرقون زاد الفقرا، سرمایه‌دارا دارن حق فقرا رو میخورن و بالا میکشن. نه اینکه مال خودشه داره میخوره، میگه مال خودمه، مال تو نیست، مازاده بر نیازت، اصلا مال تو نیست، مال اونه. خداوند رزق او رو الان قرار داده در اموال تو باید رد کنی، اون بدون هیچ اهانت و تحقیری، نه منت نه عذا. عذا یعنی اذیت، تحقیر، یه کاری که وقتی طرف داره میگیره بگه کاش که نمیدادی. رضا اینو من چند بار عرض کردم، این روایت رو در مورد خود حضرت رضا علیه السلام و اهل بیت هست که اینا پول رو وقتی به یک کمکی به فقیر میکردن تو چشماش نگاه نمیکردن. راجع به خود حضرت رضا هست که ایشون الله در دادن، درو باز نکردن، بعد که رفت گفت، طرف گفت چرا در آقا درست وا نکردین؟ دفعه دوم فرمودن برای که من دارم به ایشون چیزی میدم، در اون لحظه میخواد به من نگاه کنه تو چشم هم دیگه و این تحقیر میشه، من نمیخوام ایشون شرمنده بشه و تحقیر بشه. ما توی مکتبی، توی خانواده‌ای بزرگ شدیم، تربیت شدیم که حقارت انسان رو نمیخوایم و نمیتونیم ببینیم. یک روایتی که خیلی زیباست، امام باقر علیه السلام نقل میکنن، امام صادق علیه السلام میفرمان پدرم امام باقر وقتی میخواست به فقرا چیزی بده میبوسید، میزد به دست اونها، بعد میبوسید، بعد میداد. بعد که رفت گفتم به پدرم چرا پولا رو میبوسین میدین؟ فرمودن برای که این پول مستقیم میره به محضر خداوند، برای که این فقیر و نیازمند فرستاده خداوند است، این خداوند فرستادش. البته گدا نمیگم ها، گداهای حرفه‌ای اونا رو نه، انسان محتاج. باز امام رضا علیه السلام سوال از میگن که به از پیامبر پرسیده شد یا نبی الله افل مال حق سوى زکات؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود نه، بله. گفتم چیا؟ بر الرحم اذا ادبرت، باید اگه لازم شد پول بدید روابط فامیلی و خانوادگی ای که گسسته شده دوباره وصل بشود، محبت اجتماعی، روابط خانوادگی و دوستانه رو برقرار کنید، حتی اگه لازم شده با پول، با کمک مالی، با انفاق. پول باید فدای روابط اجتماعی بشه. ما الان روابط اجتماعی رو فدای پول میکنیم، یعنی سر پول روابط ما با هم قطع میشه. این تفکر سرمایه، ایدئولوژی سرمایه داریه، ایدئولوژی رضوی، ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی پیامبر میفرماد که از مالتون بگذرید برای که روابط انسانی تلطیف بشه. حتی اگه میدونی حق با او، حق با توی نه با او، ولی اگه ای رو بخواید این کارو بکنی روابطتون قطع میشه. اگه میتونی بگذری بگذر، نذار روابط قطع شه. و صله الجار المسلم، روابط شهری، همسایه با همسایه. میدونین توی فرهنگ سرمایه داری ما چیزی به نام حق همسایه نداریم، در ایدئولوژی لیبر فردگراییه. تو خانواده افراد تک خودشون محورن، حتی خانواده هم نداری، هر کسی خودشه، فرد محوریه، چه برسه به همسایه. اما تو روایات ما اینقدر راجع به این سفارش کردن، حالا خوب همسایه ما اینو نشنون، که پیامبر فرمود اینقدر سفارش همسایه شد که من فکر کردم همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی روابط زندگی شهری، شما شهروندان خشک نیستید، این یک شهروند شماره یک، شهروند شماره سه، شهروند شماره پنج. ما الان پلاک خونه همونو میبنده، آپارتمان نشینم، تو آپارتمان فقط میدونیم آقای واحد شماره مثلا 20، واحد شماره 15. این میشه شهروند، فرهنگ شهروندی، جامعه مدنی میشه این. جامعه توحیدی نیست. جامعه توحیدی پیامبر میفرمان که حتی زکات بده صلة الجار المسلم، پول خرج کن که رابطت با همسایه مسلمانت قطع نشه. یک شبکه محبت و عشق و دوستی اجتماعی، هیچ کس نباید با هیچ کس بیگانه باشه. فرمود از هر طرف تا 40 تا خونه همسایه این. بعد فرمود هر شب سیر بخوابی همسایت گشنه باشی مسلمان نیستی. حالا شما میدونی یعنی چی؟ یعنی از 4 طرف 4 تا 40 تا، خب 160 تا خونه. ما هر شبی که میخوابیم باید مطمئن باشیم 160 تا خونه اطرافمون سیرن. از کجا بفهمیم؟ باید ارتباط داشته باشیم به حدی که طرف اگه گشنه شد پاشو بیاد در خونه من، منم اگر نیاز داشتم برم در خونش. الان ما کجا اینجوریم؟ هم آپارتمانم اتفاقا آپارتمان که همسایه عمودی هن. ما الان تو آپارتمان همسایه عمودیم دیگه، راحت تره که با آسانسور میری بالا میری پایین، خیلی راحته. با تلفن هم میشه. ما همین کارا رو نمیکنیم. فرمودن که فما اقربی، پس روابط شهری، انسجام، عشق در محله، در کوچه، در خانه، در شهر، در کل جامعه. او روابط در درون خانواده، این روابط صله ارحام، فامیلا با هم، این روابط در کوچه و محله، شبکه زندگی اجتماعی و شهری. بنابراین همه جا صحبت عشق و عاطفه و ارتباط و کمک و احوالپرسی و لبخنده. ببینید او تعبیری که گفت ما همه خسته ایم، دقت کنید، همه خسته ایم، همه چی دارم، بیمه تامین اجتماعی، نمیدونم ماشین، خونه، تلویزیون، فلان، موبایل، همه چی دارم ولی خسته. او خستگی اینه که همین چیزی که پیامبر میخواد نباشه. وقتی روابط انسانی و عاطفی و دوستانه و برادرانه بود، هیچ کس خسته نمیشه، هیچ کس افسرده نمیشه. این روابط رو پیامبر میخواد. بعد فرمودن فما اگر ربی به من اقرار نکرده است و ایمان نیاورده است، من با تشبعان، کسی که شب سیر بخوابد و جاره المسلم جائع و همسایش، همسایه مسلمانش گرسنه است. حالا همسایه مسلمان جا میگه، در مورد غیر مسلمان هم داریم روایات. این میشه اظهار عاطفه، در این حال واقع بینی. فقط اظهار عاطفه نه، طرف یه آقا خسته نباشی اینا، و حالا طرف شکمش گرسنه است، داره گرسنگی قارقور میکنه شکمش، بگی داریم احوالتون رو. خب احوال منو پرسیدی، احوال شکم منم بپرس. مریضم، دکتر میخوام برم، پول ندارم. انما المؤمنون اخوه، برادر، خواهر، چطوری؟ حالت خوبه؟ بله حالم خوبه، ولی الان میخوام برم بیمارستان، ندارم پول. انما المؤمنون اخوه، تو روایت باز داریم، فرمودن قرآن میفرماد همتون با هم برادر و خواهرین، یعنی راستی راستی برادر و خواهرین، نه تشریفاتی. یعنی برادر و خواهر به داد هم دیگه میرسن، هم دیگه رو حق ندارین تنها بگذارین تو مشکلات. این الگوی پیشرفت اسلامی است، یعنی توسعه و پیشرفت و رفاه و علم و تکنولوژی و همه چی، آری، اما به علاوه اخلاق و عدالت و عشق و عاطفه و صله رحم و ارتباطات، نه با قطعی روابط. ممکنه کسی بگه آقا در زندگی اسلامی اصل برای که زندگی رو هرچه ساده تر بگیریم، هیچی نداشت بگیریم، یک سایه بالا سر یک چیز، اینم نیست. روایت میفرماد که امام رضا علیه السلام، صاحب النعمه یجب ایوسع علی عیاله، کسانی که دارند واجب است برشون که زندگی رو برای خانواده‌شون تا میتونن توسعه بدن، آسایش بیشتر، امکانات بیشتر، رفاه بیشتر، نه که تشریفاتش کنن، ولی در حد یک زندگی شرافتمندانه متوسط متعارف راحت باید برای زن بچت فراهم کنی. اگر یک خونه 40 متری داری، اگر میتونی بکنی 60 متر بکن، میتونی بکنی 80 متری کارو بکن. امام رضا فرمود واجب این هم یک وظیفه اخلاقی است که برای خانواده رفاه بیشتر تأمین بکنی، اما به سمت تشریفات و اشرافیگری نه. معمر ابن خلاد میگه آقا ذخیره سازی سالانه قضا چی؟ این خلاف توکل هست یا نیست که ما ذخیره کنیم برای یک سال قضا؟ فرمودن نه، اگر لازم، احتکار بده، تکاثر بده، کنز بده، اما پسنداز، محاسبه، آینده بینی، برنامه ریزی چرا؟ اگر لازم شد یک چیزی رو ذخیره سازی بکنید، شرط عقلایی و عرف جامعه است و قانون، بکن. امام رضا فرمودن انا افعله، من این کارو میکنم، با اینکه اهل توکلم. این احراز القوته. اگر قوت رو بخوایم احراز بکنیم، حفظ بکنیم، این مقدار امنیت اقتصادی لازم.